نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا.
جدی به من نگو، ولی دختر مردم سوار ماشین
میشه. یه مادر اصلا
نمیدونست. عامل حمله دوشنبه شب فرانسه سابقه محکومیت مرتبط با تروریسم داشته است. معاون اول حسن روحانی خواستار تهیه فهرست حقوق همه مدیران ارشد دولتی شد. و فیلم عادت نمی کنیم رفع توقیف شد. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند که لاروسی آبالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند، پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته است. این گزارش می‌افزاید لاروسی آبالا همراه با 7 تن دیگر به اتهام ارتباط مجرمانه با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی به 3 سال زندان محکوم شده، اما این محکومیت به مدت 6 ماه به تعلیق درآمده بود. افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه‌اش در 55 کیلومتری پاریس به ضرب چاقو کشته شد و ضارب نیز با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پای درآمد. وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که یک عضو این گروه این حمله را انجام داده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تمامی وزارتخانه‌ها خواست حداکثر ظرف 1 هفته فهرست حقوق دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند. به گزارش ایرنا اقدام اخیر آقای جهانگیری در پی دستور روز یکشنبه حسن روحانی برای برکناری مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف انجام شده است. در هفته‌های گذشته انتشار خبر واریز شدن 234 میلیون تومان به حساب مدیرعامل بانک رفاه به عنوان حقوق و دستمزد باعث انتقادها و واکنش‌های بسیاری شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه بابت این پرداخت‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما گفت مصوبه دولت‌های قبل دلیل واریز این مبالغ بوده است. نمایش فیلم سینمایی عادت نمی کنیم که به علت پخش تیزر این فیلم از شبکه‌های ماهواره‌ای متوقف شده بود، از سر گرفته شد. معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی اعلام کرده است که ادامه اکران فیلم عادت نمی کنیم به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان بلا مانع است. پیش از این معاون دادستان اعلام کرده بود فیلم‌هایی که تیزر تبلیغاتی آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شود توقیف خواهند شد. اکران این فیلم 1 هفته بعد از آغاز به نمایش به دستور قوه قضاییه متوقف شده بود.
این دختره رو کشوندی وسط ماجرای زندگیمون.
من با این همه دانشجو در ارتباط
دلیل نمیشه.
مطمئنم. عجب خری هستی.
بنیگنو آکینو رئیس جمهوری فیلیپین در بیانیه‌ای کشته شدن رابرت هال گروگان کانادایی را به دست گروه اسلامگرای ابو سیاف تایید کرده است. به گزارش رویترز آقای آکینو روز سه‌شنبه اعلام کرد که رابرت هال در جزیره‌ای دورافتاده در جنوب فیلیپین به قتل رسیده است. رئیس جمهوری فیلیپین در بیانیه خود قتل رابرت هال را محکوم کرد و اقدام گروه ابو سیاف را بی‌رحمانه و توجیه ناپذیر توصیف کرد. رابرت هال 50 ساله به همراه 3 نفر دیگر از حدود 9 ماه پیش از سوی گروه ابو سیاف به گروگان گرفته شده بود. خبرهای لحظه به لحظه و بیشتر در وبسایت باب نشانی radiofarda.com در دسترس شماست. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید اونجا ما رو لحظه به لحظه دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو فردا، در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. اول چند خبر در این برنامه میشنوید و بعد گفتگوی من با ناشری که مهمان این هفته ماست. ولگردها و دو فیلمنامه دیگر اثر فدریکو فلینی، کارگردان نامدار ایتالیا، به ترجمه غلامرضا صراف در انتشارات مروارید منتشر شده. تازه ترین کتاب جویس کارولوتس که مجموعه داستانیه با عنوان جایزه بگیر با ترجمه علی قانه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده. نظریه های روز جامعه شناسی از آیزنشتاد تا پسامدرن‌ها به قلم دیرک کسلر و ترجمه کرامت الله راسخ رو نشر آگه منتشر کرده. با اینکه نشر تازه کاریه اما در همین مدت کوتاه نظرها رو جلب کرده. نشر تاینی اول که با سرمایه و مدیریت ایرانی و در حوزه کتاب‌های کودک در لندن، بریتانیا و به زبان انگلیسی آثارش رو منتشر می‌کنه. اولین مجموعه‌اش ترجمه و نشر پاکیزه ای از 9 کتاب از نویسندگان کودک ایرانه که در همون آغاز کار دست کم مایسیا کوچولوی بهرنگیش نظر منتقد کتاب گاردین رو جلب کرد. از آزادی فرد دبیر این انتشاراتی دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین خانم آزاده فرد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. برای اولین بار یک ناشری در خارج از ایران شروع کرده به ترجمه آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایرانی به زبان انگلیسی و انتشار اون. در مورد این کتاب‌ها بگید که کدوم کتاب‌ها هستن که انتخاب و ترجمه شدن؟
دو تاش تا آخر تابستون چاپ میشه، یکی هم داریم که در پاییز چاپ خواهد شد. میشه 9 تا. از اینها 6 تاش منتشر شده و توی بازار هستش. ما کتاب The Boy Who Cried Wolf که همون کتاب چوپان دروغگو باشه، کتاب The Clever Mouse که خانم آناهیتا تیموریان نوشتن و تصویرگری کردن، The Little Black Fish که مایسای کوچولو مال سمت بهرنگی و با تصویرگری فرشید مسخالی هستش، When I Colored in the World کتابی از احمد رضا احمدی با تصویرگری احسان عبداللهی، The Parrot and the Merchant کتاب توتی و بازرگان با تصویرگری مرجان وفاییان که این کتاب خیلی نکته جالبش اینه که خب بازرگانش زنه برخلاف اون چیزی که ما همیشه در ذهنمون بوده، Alive Again بازم از احمد رضا احمدی هستش با تصویرگری ناهید کاظمی، تحمیل از Beautiful Bird نوشته و تصویرگری شده پرویز کلانتری هستش درباره اشعار قشقایی هستش.
اینکه یه سری کتاب‌ها رو از زبان فارسی ترجمه بکنید به زبان انگلیسی با چه هدفی انجام شد؟
خب ببینید، کودکانی که توی مدارس بریتانیا دارن زندگی میکنن فقط انگلیسی نیستن دیگه، از فرهنگ‌های دیگه هستن، از کشورهای دیگه هستن و اینا با هم دیگه دارن اونجا زندگی میکنن و هر کدوم باید نمایندگی بشن. خیلی خیلی یواش ولی داره شروع میشه. کتابای از چین مثلا اومده تازه به بازار، کتابای از مثلا آمریکای جنوبی اومده، از کمتر باز از اروپا اومده. برای ما، برای ایران هم الان بسیار وقت مناسبیه که توی همچین موقعیتی کتاباشو وارد بکنه و فرهنگشو بشناسونه. اتفاقا استقبال خوبی هم شده از اینکه یه جایی که کمتر شناخته شده است بیاد و فرهنگشو در قالب کتاب کودک نشون بده و خب اینا مشتاق این هستن که ببینن چه جوریه، بچه‌هاش هم آموزش بدن.
خب چقدر فکر کردید که این کتاب‌ها میتونن به لحاظ جذابیت موضوعی مخاطبین خودشون رو در زبان انگلیسی مجاب بکنن که این کتاب‌ها رو در واقع خریداری بکنن؟ یعنی معیار انتخابی آیا از این بابت هم بوده؟ این کتاب ها که شما انتخاب کردید ویژگی های این چنینی هم داشته از نظر شما، یا اینکه فقط خواستید یک سری از آثار سرشناسی که در زبان فارسی وجود داشته برای کودکان رو ترجمه بکنید؟
بله قطعا معیارهایی بوده که ما وقتی که داریم کتابامون رو توی همچین بازاری عرضه میکنیم و توی موقعیت حال بسیار دشوار بهترین ها رو عرضه بکنیم. بهترین ها از این نظر هستش که ارتباط هم برقرار بکنه. ما سعی کردیم اونایی که هم نزدیکتر بتونن بشن، راحتتر بتونن ارتباط برقرار بکنن، همین که از نظر کیفی واقعا رده بالایی داشته باشن و جذب بکنن، از نظر تصویرگری بتونن مثل یک اثر هنری ارتباط برقرار بکنن، از نظر تکست هم قابل عرضه باشن، از نظر ادبی متن بالایی حساب بشن. مثلا خب کتابای احمد رضا احمدی میتونن ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا کتاب آقای کلانتری که در مورد عشایر هست، هم اون وجه دایورسیتی و تنوع فرهنگی که ما میخواستیم و میتونه اینجا عرضه بکنه. همین که از نظر تصویرگری قوی داره، همین که خب فکر میکنم که انقدر کتاب ساده هستش که میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه.
خب تا الان در واقع این کاری که الان شده چقدر فکر میکنید که مرتوجه واقع شده؟ یعنی باستاب این موضوع رو، باستاب این کتاب ها رو شما در کجاها داشتید، به چه شکلایی داشتید در بریتانیا یا اساسا جهان انگلیسی زبان؟
خب الان چون که ما الان چند ماه همونطور که گفتم تازه از ژانویه شروع کردیم به وارد کردن کتاب هم به بازار، زمان خیلی زیادی نگذشته و با توجه به این زمان کم استقبال به نظر من خیلی خوب بوده. هم استقبالی که از نظر توجه منتقدان به خودش جلب کرده، همین که یه سری هم هستن، کسایی هستن که مصرف کننده مثل اند یوزر ما هستن که آخر سر کتاب میخوان بگیرن دستشون و بخونن و برای بچه هاشون. اونا یه سری مثلا بلاگرهایی هستن که میان کتاب معرفی میکنن، میگن که ما این کتاب رو خوندیم، این بوده، مثلا نظرشون اینه، مثلا این خوب بوده یا بد بوده یا چه جوری بوده، نظر اونا رو هم جلب کرده. از نظر فروش هم قابل قبول بوده. فکر میکنم که ما خوب تونستیم توجه منتقدان رو جلب کنیم. اینکه تو روزنامه گاردین به کتاب ما اشاره شده، اینکه توی نشریات مختلف دیگه ای هستش که همه اینا توی وبسایتمون داریم مرتب ما به روز میکنیم. هم امروز هم دو تا دیگه از کتابامون که یکی چوپان دروغگو بود، یکی The Clever Mouse، این دو تا رو دوباره نقد کرده بودن توی یکی از نشریات کتاب کودک.
پیش از این میدونید حتما که تجربه های مختلفی بوده از ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی، اما حداقل در بازار موفقیتی کسب نکرده. البته شما زمینه کارتون رو ادبیات کودک و نوجوان گرفتید که تا حد زیادی متفاوت است از ادبیات بزرگسالان، اما اساسا فکر میکنید که اون اشکالاتی که باعث میشده ترجمه ادبیات فارسی به زبان انگلیسی موفق نشه رو شما چجور برطرف میکنید یا چجور میخواین باش مقابله بکنید؟
راستش ما به این موضوع توجه کردیم. یکی از نکاتی که به نظر ما خیلی مؤثر بوده توی شناخته شدن کتاب ترجمه است. ترجمه هایی که از کتاب های فارسی زبان به انگلیسی میشه توی حداقل توی ادبیات کودکش من میتونم بگم که خب ترجمه های خیلی قوی نیستن. همونطور که کتاب هایی که حالا از زبان های دیگه به فارسی هم ترجمه شدن لزوما همیشه کتاب های قوی نیستن، ولی باز به خاطر اینکه امکان ترجمه از انگلیسی یا یه زبان دیگه به فارسی بیشتره و تعداد مترجمین بیشتر هستن و خب مترجمین قوی تری شاید داریم، کار آزموده تری شاید داریم، اون بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه، یا اینکه فوت و فنش دست افراد میاد. ولی اینکه از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنیم فقط یک متن نیست، فقط یک زبان نیست، یک فرهنگیه که باید ترجمه بشه و این فوق العاده کار مشکلیه. حتی توی کتاب 500 کلمه ای مثلا براتون بگم که وقتی که ما در مورد باران صحبت میکنیم در ایران، این به عنوان یه برکت حساب میشه، یه چیزیه که باعث خوشحالیه. وقتی میگیم باران یعنی خوشحالی، با خودش این حسو میاره. و توی انگلیس دقیقا برعکسه. خب ما اینو چجوری میتونستیم ترجمه بکنیم؟ خیلی کار مشکلیه همونطور که میبینید. ما سعی کردیم که این رو با توجه به تمام اینا، یعنی مضمونش که توی زمینه‌ای که میخواد عرضه بشه، زمینه فرهنگی که میخواد عرضه بشه، اینا رو بیایم ویراستاری های مجدد بکنیم. یعنی دو دور ویراستاری کردیم. یه دور ترجمه رو سعی کردیم به بهترین نحو صورت بگیره، بعد اووردیم دادیم دست یک ویراستاری که انگلیسی زبان بود خودش و کار حرفه‌ایش نویسندگی کتاب کودک بود که اونو انجام بده. بعد از اون دادیم یه سری دیگه دوباره یک ویراستار دیگه‌ای که کار از مثل نقد کتاب می‌کرد، نقد کتاب کودک می‌کرد و سردبیر یک نشریه کودک بود قبلا، اون رو دوباره بازخوانی کردش و یه دور دیگه دید و از این فیلترها گذروندیم تا اینکه به این برسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزاده فرد، دبیر انتشارات تاینی اول در بریتانیا بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.